ساعت 20 به وقت تهران، شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. فرماندار تهران خواستار تعیین محلی برای برگزاری تجمعات اعتراضی شد. نامزد دموکرات در ایالت آلاباما بر رقیب جمهوری‌خواهش پیروز شد. تعداد روزنامه‌نگاران زندانی در سراسر دنیا به رکورد تازه‌ای رسید. عیسی فرهادی، فرماندار تهران، خواستار در نظر گرفتن پارک یا یک مکان عمومی دیگری برای برگزاری تجمعات اعتراضی در پایتخت ایران شد. به گزارش خبرگزاری مهر، آقای فرهادی این درخواست را روز چهارشنبه در نشست مشترک استاندار، فرمانداران و اعضای شورای شهر تهران مطرح کرد. فرماندار تهران تعیین محلی برای برگزاری تجمع را برای تخلیه اعتراضات مردمی ضروری دانست. برگزاری تجمعات اعتراضی در ایران ملزم به اخذ مجوزهای لازم از وزارت کشور است، هرچند در قانون اساسی برگزاری راهپیمایی بدون داشتن سلاح و در صورتی که مخل مبانی اسلام نباشد آزاد دانسته شده است. در یکی از پرحاشیه‌ترین رقابت‌های انتخاباتی سال‌های اخیر کنگره در آمریکا، نامزد حزب دموکرات توانست رقیب جمهوری‌خواهش را در ایالت آلاباما شکست دهد. نتیجه شمارش حدود 99% آرا نشان می‌دهد که داگ جونز از حزب دموکرات نزدیک به 1.5% بیشتر از رقیب جمهوری‌خواهش روی رویمور برای کرسی سنا رأی آورده است. این برای نخستین بار در 25 سال اخیر است که یک نامزد دموکرات از ایالت بسیار محافظه‌کار آلاباما به عنوان سناتور انتخاب می‌شود. انتخابات این ایالت تحت تأثیر اتهامات جنسی مطرح شده علیه رویمور و حمایت شدید دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از او اهمیت ویژه‌ای پیدا کرده بود. کمیته حمایت از روزنامه‌نگاران میگوید تعداد روزنامه‌نگاران زندانی در سراسر دنیا به رکورد تازه‌ای در سال جاری میلادی رسیده است. این کمیته در بیانیه‌ای که روز چهارشنبه منتشر کرد گفت بر اساس آمارهای جمع‌آوری شده در اول دسامبر سال جاری 262 روزنامه‌نگار به دلیل فعالیت‌های مرتبط با حرفه‌شان پشت میله‌های زندان به سر می‌برند. این تعداد بدون در نظر گرفتن موارد بازداشت موقت یا روزنامه‌نگاران ناپدید و به گروگان گرفته شده از سوی گروه‌های غیر دولتی است. کمیته حمایت از روزنامه‌نگاران با ابراز نگرانی از افزایش سالیانه تعداد روزنامه‌نگاران بازداشتی، این اتفاق را نشان دهنده شکست غم‌انگیز جامعه جهانی در مقابله با بحران جهانی آزادی رسانه‌ها دانسته است. امروز چهارشنبه به دعوت رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه، نشست فوق‌العاده سازمان کشورهای همکاری اسلامی برای بحث درباره اعلام تصمیم جدید آمریکا مبنی بر انتقال سفارت آن کشور از تل آویو به اورشلیم بیت المقدس برگزار شد. از 57 کشور عضو، نمایندگان 48 کشور در نشست استانبول شرکت کرده بودند و شماری از کشورهای مهم مسلمان مانند عربستان تنها در سطح معاون وزیر در این گردهمایی حضور داشت. در پایان این نشست یک روزه، شرکت کنندگان با صدور بیانیه مشترکی بر تشکیل کشور مستقل فلسطین و بیت المقدس شرقی به عنوان پایتخت آن تاکید کردند. جمشید زند گزارش می‌دهد.
نشست فوق‌العاده سازمان همکاری اسلامی بیت المقدس شرقی را پایتخت کشور فلسطین اعلام کرد و از تمامی کشورهای جهان خواست کشور فلسطین و بیت المقدس شرقی را به عنوان پایتخت اشغال شده آن به رسمیت بشناسند. شرکت کنندگان در نشست روز چهارشنبه تصمیم دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا مبنی بر به رسمیت شناختن اورشلیم یا بیت المقدس به عنوان پایتخت اسرائیل را غیر قانونی و مردود خواندند. در این بیانیه تأکید شده که این تصمیم دونالد ترامپ به منزله اعلام کنارگیری آمریکا از مذاکرات صلح خاورمیانه است. نشست روز چهارشنبه که به دعوت رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه برگزار شد، شاهد انتقاد شدید شماری از شرکت کنندگان به این تصمیم آقای ترامپ بود. آقای اردوغان در سخنرانی افتتاحیه خود از رئیس جمهوری آمریکا خواست این تصمیم خود را تغییر دهد. رئیس جمهوری ترکیه تصمیم آقای ترامپ را بی توجهی به حقوق بین الملل خواند و به اعضای سازمان همکاری اسلامی پیشنهاد کرد بیت المقدس را به عنوان پایتخت فلسطین به رسمیت بشناسند.
buradan uluslararası hukuka hakkaniyete sahip çıkan tüm ülkeleri Kudüs'ü Filistin devletinin işgal altındaki başkenti olarak tanımaya davet ediyorum.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا چهارشنبه گذشته در یک سخنرانی تاریخی اورشلیم یا بیت المقدس را به عنوان پایتخت کشور اسرائیل به رسمیت شناخت و وعده داد که سفارت ایالات متحده را از تل آویو به این شهر منتقل خواهد کرد. انتقال سفارت آمریکا به اورشلیم در سال 1995 از طرف کنگره آمریکا تصویب شد، ولی تا هفته پیش همه رؤسای جمهوری آمریکا، چه جمهوری‌خواه و چه دموکرات، هر 6 ماه با امضای دستورالعملی اجرای این مصوبه کنگره را به تأخیر می‌انداختند، ولی دونالد ترامپ تصمیم گرفت این بار مصوبه کنگره را اجرا کند. سولی شاهور، کارشناس مسائل امنیتی و قائم مقام مرکز مطالعات ایران در دانشگاه حیفا و یکی از حامیان این تصمیم آمریکا، میگوید
واقعیت این است که اورشلیم پایتخت اسرائیل هست. حالا کشورهای قبول کنند، کشورهای قبول نکنند، دولت جدید التأسیس اسرائیل در 1948 تصمیم گرفت در 1949، یه سال بعدش، که اورشلیم پایتختشه و همه ادارات دولتی ها به پایتخت در اورشلیم گذاشت. یعنی از 1949 این پایتخت اسرائیله.
دیگر سخنران نشست روز چهارشنبه محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی بود، که با محکوم کردن این تصمیم دولت آمریکا به این نکته اشاره کرد که اعلام و اجرای این تصمیم زمینه را برای رشد اسلام‌گرایی افراطی و جذب نیروهای بیشتر آماده می‌کند. آقای عباس همچنین گفت تشکیلات خودگردان فلسطینی از این به بعد هیچ نقشی برای آمریکا در مذاکرات صلح قائل نیست. او خواستار ایجاد مکانیزم جدیدی برای ادامه مذاکرات صلح شد و گفت این مکانیزم جدید باید به رهبری سازمان ملل برای تشکیل کشور مستقل فلسطین که پایتختش بیت المقدس شرقی است شکل بگیرد. دیگر سخنران این نشست حسن روحانی بود، که با محکوم کردن تصمیم دونالد ترامپ بار دیگر گفت فلسطین باید به موضوع اول جهان اسلام برگردد. آقای روحانی در بخشی از سخنرانی خود بدون اشاره به کشور خاصی گفت آنچه بیش از هر چیز دیگری محرک و مشوق این تصمیم گیری بوده، تلاش برخی برای ایجاد ارتباط با اسرائیل و همکاری و هماهنگی با آن است. حسن روحانی گفت ایران آمادگی دارد با تک تک کشورهای اسلامی برای دفاع از قدس بدون هیچ گونه ملاحظه و پیش شرطی همکاری کند. حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسئله خاورمیانه در آلمان، موضع‌گیری‌های رهبران کشورهای مسلمان و بیانیه پایانی این نشست را تنها در محکوم کردن این اقدام آمریکا می‌داند.
این بیانیه فرواقت چیز تازه نداره. واقعیتش اینه که اون چیزی که خواسته شده در این بیانیه عمدتاً چیزیه که طبق قطعنامه‌های سازمان ملل و اون چیزی که در مجامع بین‌المللی مطرحه باید از طریق مذاکره بین اسرائیل و فلسطین پیش بره. این که در این بیانیه اشاره ای نمیشه که باید مذاکرات از سر گرفته بشه و به هر صورت دو طرف بشینن راجع به مسائل حل بکنن، راه حلی ارائه نمیکنن. مکانیزمایی که باید به این سو حرکت بشه به طرف ایجاد کشور مستقل فلسطینی، به نظر میاد که مثل همون اجلاس اتحادیه عرب، در این اجلاس هم عمدتاً به محکومیت این اقدام بسنده شده. خب در نظرم بگیریم که این جهان اسلام در با اون 57 کشوری که باید حضور می داشتن، عملا اون رهبرای بخش از کشورهای عمده از جمله عربستان مثل اینها حضور ندارن، چه به اعتبار اینکه نمیخوان رابطه رو با آمریکا زیاد خراب بکنن، چه به اعتبار اختلافاتی که در خود جهان اسلام از جمله بین فرشتگین عربستان و ترکیه از یک سو، بین مصر و ترکیه از سوی دیگه، و اینه که به هر صورت برای کشورهای مثل عربستان و اینها فعلاً مخالفت و مقابله با ایران مهمتره، مهار ایران مهمتره تا اینکه بخوان با اسرائیل و آمریکا جبهه بندی سفت و سختی بکنند.
در نشست فوق‌العاده سازمان همکاری‌های اسلامی از 57 کشور عضو، نمایندگان 48 کشور شرکت کرده بودند که 16 کشور در سطح رؤسای جمهور و نخست وزیر شرکت کرده بودند. عربستان سعودی در سطح معاون وزیر شرکت کرده بود، اما روز چهارشنبه ملک سلمان پادشاه عربستان که در جلسه شورای مشورتی آن کشور در ریاض شرکت کرده بود، تصمیم دونالد ترامپ را محکوم کرد و آن را نشانگر جهتگیری شدید علیه حقوق فلسطینی ها در بیت المقدس خواند. آمریکا و اسرائیل تاکنون به بیانیه پایانی نشست استانبول واکنشی رسمی نشان ندادند، اما به گزارش رسانه‌های اسرائیل روز چهارشنبه یکی از وزرای کابینه آن کشور از ولیعهد عربستان برای سفر به اسرائیل دعوت کرد.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
همانطور که در بخش‌های قبلی خبری شنیدید، ناهید دایی جواد، خواننده موسیقی سنتی و برنامه گلها، چند روز پیش در 75 سالگی و بر اثر تصادف با یک خودرو در اصفهان درگذشت. مراسم خاکسپاری این هنرمند صبح امروز در زادگاهش اصفهان برگزار شد. درباره این هنرمند که در 22 سالگی به برنامه مشهور گلها راه یافت، بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
خواندن ترانه غروب کوهستان با آهنگی از سیروس ساغری و شعری از جهانبخش پازوکی، ناهید دایی جواد رسماً پا به دنیای موسیقی گذاشت. این ترانه 55 سال پیش پس از پخش از رادیو و سپس انتشار صفحه‌آن مورد استقبال فراوان مردم و استادان موسیقی قرار گرفت و بلافاصله خانم ناهید دعوت به همکاری با برنامه گلهای رادیو شد و طی 6 سال صدایش در 16 برنامه گلها، 11 برنامه گلهای رنگارنگ، 3 برنامه یک شاخ گل و 1 برنامه گلهای صحرایی نشست. این هنرمند موسیقی 9 سال پیش از انقلاب از رادیو کناره گرفت و تا پایان زندگی تدریس ادبیات و موسیقی دستگاهی ایران را در آموزشگاه‌ها پی گرفت. سیما بینا، خواننده، پژوهشگر موسیقی و هنرمند نقاش، دوست و همکار ناهید، در گفتگو با ما درباره هنر و شخصیت این بانوی آواز اینطور گفته:
از درگذشت ناهید دایی جواد بسیار متاسف و غمگین شدم. خاطره‌های زیبایی برای ما به جا گذاشت. تصنیف‌های قشنگی که می‌خوند، تحریرهای نرم و زیباش جاری بود واقعا. ناهید رو از وقتی که ترانه معروف غروب کوهستان خودش رو خوند شناختم. بعدها البته دوستی و الفت بیشتری بین ما به وجود اومد. ولی همیشه نظرم اینه، غروب کوهستان با اون شعر مؤثر جهانبخش پازوکی و با صدای مخملی و آرام و همونطور که میگم تحریرهایی که در آوازش جاری بود ناهید اجرا میکرد، به نظر من ترانه غروب کوهستان در واقع طلوع و درخشش او بود در عالم هنری اون روز. یادم میاد که به قدری موسیقی یه جورایی نواخت شده بود که این ترانه یک حرکت تازه‌ای توی کار موسیقی و ترانه سازی بود. خیلی خیلی به دل همه نشست و با همین ترانه چقدر معروف شد و همه دوست داشتن. ناهید هنرمندی بود که خیلی کار نمی کرد، در سایه حرکت می کرد، ولی همون ترانه هایی که خوند در گلها و قطعاتی که اجرا کرد به نظر من جاودانه شد و بعد یک مادر مهربان بود برای دخترش در گل نازنین. فعال موسیقی بودن، همه گوشه های ردیف و آواز تعلیم می داد ناهید. ترانه آه سینه سوزش خیلی برام دلنشینه، همونطور سوگند که ترش آقای بهادر یگانه گفته بودن و در گلها خوند. اشکم دونه دونه رم با صدای ناهید خیلی دوست داشتم.
ناهید دایی جواد، خواننده ترانه معروف اشکم دونه دونه، شامگاه یکشنبه این هفته در حالی که از آموزشگاه موسیقی نوا در خیابان مرداویج اصفهان باز می‌گشت، با یک خودروی در حال عبور تصادف کرد و پس از برخورد با جدول خیابان دچار خونریزی مغزی شد و سپس در بیمارستان درگذشت. به گفته یکی از شاگردانش، راننده خودرو فرار کرده. پیکر این هنرمند 75 ساله پیش از ظهر چهارشنبه با شرکت مردم و دوستدارانش در قطعه نام‌آوران آرامستان باغ رضوان اصفهان به خاک سپرده شد. شهرام میریان، رادیو فردا.
خب شنوندگان عزیز، به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 20:30 دقیقه.